مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
من دکتر برای یه مسئله تماس گرفتم، برای اینکه یه مدتیه اون اعتماد به نفسی رو که قبلا داشتم به خاطر یه اتفاقی که برام افتاده دیگه ندارم اونجوری.
اعتماد به نفسی که داشتی چی بوده؟ از یعنی چی؟
من حقیقتش من دکترای مولکولار ژنتیک دارم و توی آلمان هستم و من اینجا چون که کار میکردم وقتی اومده بودم به عنوان کسی که دکتر بودم و اتفاقایی برام افتاد سر کار که باعث شد که کارم رو از دست بدم که هیچ کنم تقصیر من نبودن. بعدش دوباره جای دیگه ای رو پیدا کردم و رفتم سر کار که بازم بعد از اون جای قبلیم زنگ زد به اون جای بعدی، چون که مثلا داخل آلمان اینجوریه با هم دیگه کامیکیشن دارن که مثلا به این کار ندید و قرارداد باش نبندین و فلان، باز شد که دوباره این جای دوم هم بگه که ما چون اون گفته تو رو استخدام نمی کنیم. ولی الان باز یک سال گذشته از اون قضیه و خیلی این مدت مثلا حالت افسردگی، گریه، همش گریه میکردم هر روز این حالت رو داشتم، خیلی ناراحت بودم از این قضیه و الان که دوباره کار جایی پیدا کردم داخل یک جای دیگه و حتی فردا مثلا روز اولیه که باید برم، ولی اصلا استرس زیادی دارم، مثل قبل نیستم، اصلا مثل که همش میترسم که دوباره این کار
رو
از دست بدم، مشکل
پیدا کنم. نه اونو مزبطه. آخه ببینید عزیز، البته نه این کار مهم باشه این موضوع. این هیچ ارتباطی به اعتماد به نفس نداره. اعتماد به نفس یا سلف کانفیدنس معناش این است که من در مورد خودم این باور رو دارم که توانایی انجام کار یا رسیدن به هدفهایی رو که واقع بینانه انتخاب میکنم و از راهش بیرم رو ندارم. یه دارم، اگر اعتماد به نفس مثبت دارم، ندارم، اگر اعتماد به نفس منفی دارم. یعنی همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه اعتماد به نفس مثبت دارن، میگم من دکتر بشو هستم، زبان یاد میگیرم. یه اعتماد به نفس منفی دارم، میگم من دکتر بشو نیستم، زبان یاد. پس ما مشکل اون نیست، مشکل ما برمیگرده به مسئله استراب، استرس و خشم شما، یعنی اون چیزی که مسئله شماست، آدم نگرانی هستید و مفهوم نگران اینه که ما حوادث کوچک رو حالا در حد کم یا زیاد تبدیل میکنیم به فاجعه، تبدیل میکنیم به یک موضوع بسیار آزاردهنده، آسیب زننده، ویران کننده. یعنی حرفای شما این مقدار بوی اون رو میده و خب معلومه به عنوان یه خارجی توی کشوری به هر حال با گرایش‌های برخی از اوقات، حالا نامش رو به طور کلی نژاد پرستانه میشه گذاشت، من شما یه مواظبت و مراقبت های باید بکنیم که دهی به صرف این که ما خارجی هستیم و به ویژه ایرانی هستیم با ما موضوع و مسئله و مشکل دارن و بعدم این که ارتباط برقرار میکنن. خب اصلا بسیاری از محیط های کار وقتی که شما به یه جایی میرید، وقتی سابقه کار میگید گذشتتون رو چک میکنن، برای که به هر حال اون یه مقداری نماینده آینده است. اگر در این زمینه افراد با بدی و بدجنسی صحبت کنن، خب معلومه کار رو میتونن خراب کنن. این که شما الان جای سومی رو پیدا کردید، خب اینو میشه فهمید، ولی احتمالش هم هست، هیچ کس نمیخواد احتمالش هم رد کنه، ولی اینکه شما خودتون کارتون رو خراب کنید یه مسئله دیگه است. برای شما تو زندگی باید بگذاریم اتفاق بد بیفته، بعد ببینیم با این بدی چی کار کنیم. ولی اگر بخوایم اونو تعمیم بدیم به آینده و یا به موضوعهای دیگه، که خب اون واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. یعنی من و شما تو دنیایی هستیم که همیشه من گفتم ما با 4 تا پی باید زندگی کنیم در زبان انگلیسی: پردیکته که پیشبینیه، پریونته که پیشگیریه، پرپیر هست که آمادگیه، پروگرامی که برنامه ریزیه. اگر از این راه بریم دچار استراب و نگرانی نمیشیم، دچار استرس نمیشیم، اگه برخورد درست داشته باشیم. البته این که شما من میفرمایید خیلی از کارها آدم توش چون اون آگاهی رو نداره بسیار نامشخصه، عوامل متفاوتی در اونجا دخالت دارن، خب میفهمم. ولی شما به گونه ای که مسئله رو مطرح میکنید، این رو به عنوان پایان همه چیز میدونید. خب این یه مقدار جای گفتگو داره. یعنی شمایی که به هر حال در یه چنین شرایطی هستید، خب وقتی یه چیزی خراب میشه، مثل که آدم توی اشتباه میکنه توی رانندگی یا در ارتباط با بقیه، به زحمت میفته. شما اونجا به زحمت افتادید، میگه تقصیر من نبود، بدی و بدجنسی اونا بود، من قبول میکنم. ولی خب ما در دنیایی هستیم که اگر کسی هم مست بود و از چراغ قرمز رد شد و زد ما رو فلجمون کرد، خب ما تو آخر اون فلجیم. بیگناهی ما تغییری در واقعیت سخت و تلخ دنیا نداره. شما تنها کاری که میتونید بکنید، فرض کنید در این گونه موارد اولا یه مقدار مواظب و مراقب باشید، بعد از اون از اونا مثلا یه فرصت چند ماهه بخواید، یکی دو ماهه اگر موضوعی مطرح شد، که من حتی بدون حقوق میام اینجا یه دو ماه کار میکنم، اگر شما از کار من راضی بودید یا از رابطه من و خود من، خب منو مثلا استخدام کنید، اگر نه بگید برو. یعنی شما قرار است که اون پیشبینی و پیشگیری و آمادگی که گفتم رو یه مقدار داشته باشید، اگر فکر میکنید این احتمال وجود داره که اینا باز دنبال شما را بیفتن. برای که برخی از اوقات اونا دنبال شما را نمیفتن، ولی شما جایی تازه که میرید، چون سابقه کار شما احتمالاً مبنا است، خب اون رو انتخاب کن. یه زمانی هست که آدم به جایی میرسه که فکر کنه یه جایی بره بگه من سابقه کاری ندارم. یعنی حالا درسته که
بله داره چیز رو... من اینجا گفتم که من اونجا کار نکردم، چون من تحصیلاتم و تا این مقطع داخل انگلیس خوندم و به خاطر اینکه ازدواج کردم با کسی که اینجا تیمگن
زندگی میکنه، خب
اقامت اینجا رو داشت، بله اومدم اینجا و کارم رو آوردم اینجا. ولی مثلا گفتم که بعد از اینکه اومدم اینجا، اینجا کار نکردم به جای جدید که رفتم، مثلا فردا چون که مثلا در مراجعاتی که هست من دکترام، بعد فردا ترزوز اولی که کار کنم و تدریس کنم و رئیس های منم میخوان بشینن اونجا و خیلی به من استرس باید که، یعنی که این مشکلی که برای من پیش اومده برای کار اولم اینجا اومدم، چون من خیلی با امید زیادی اومدم به کسی که چند سال 3-4 سال با هم دیگه دوست بودیم، با هم ازدواج کرده بودیم، اومده بودیم اینجا که یه زندگی جدید باشه برای هر دوتامون. ولی خب این که در آغاز کار یه 3-4 ماه بعد از اینکه کار پیش بیاد، من یه اتفاقی برای من افتاد سر کار که اصلا مقصر من نبودم، یعنی که یه دستگاهی سر کار خراب بود و اصلا این دستگاه باعث شد که من موقعی که داشتم دی ان ای رو از جل جدا میکردم، چشم من آسیب دید، دستگاه یووی بود و اصلا تا 1 هفته 2 هفته من چشمم هیچ جا رو نمیدید. و مشکل از اونا بود و خودشون هم میدونستن و به خاطر همین اصلا نه به اون دلیل ولی یه بهونه جور کردن، حالا برو خونه باش، حالا مثلا یه 3-4 ماه ما حقوق تو میدیم اگه تونستی جای دیگه پیدا کن فلان، به خاطر اینکه بازخواست شده بودن از طرف آدمایی که بزرگترن که چرا دستگاهی که خراب بوده گذاشتید که یه نفر که اینجا داره کار میکنه بخواد کار کنه، به خاطر اصلا در حدی دیگه دیدن من نمیرم هیچ جوره، اومدن گفتن ما داخل یکی از جواب آزمایش شد احساس میکنیم که تو مثلا چیتین کردی.
خب دیگه بنابراین ببینید عزیز، ببینید بذار اولم شما، اولا شما توی کشوری هستید من نمیدونم، در امریکا اگر بودید مواردی از این قبیل میشد به راحتی از در قانونی تعقیب کرد و اون کار رو نکنه. دوم این که وقتی شما رو بهتون فشار بردن چون حالا یه اشتباهی شده که برید، چرا صلاحتون بود که میرفت؟ اما مثلا مسئله با شما این چیز دیگه. ببینید عزیز، شما الان اومدید موضوع رو به هم مرتبط کرد، یعنی شما اومدید این گونه مسئله رو مطرح کردید که من از انگلیس آمدم به این شرایط با یه امید فرام. اونا رو رها کنید عزیز. این که من آمدم اهمیت کارم رو و حقوق استخدام رو دو برابر پنج برابر کردم کار دستتون داده، در حالی که اگر فرضتون بر این بود که خب من هر جا برم همیشه آدم در جایی که کار میکنه ممکنه خودش اشتباه کنه، دیگران اشتباه کنن، یه جوری به حساب اون آدم گذاشته بشه، احتمال داره حسن نیتی وجود نداشته باشه، احتمال داره دلایل دیگری داشته باشن، آدمایی که با عدالت و مهربونی همه جا ننشستن و منم که ای بسا قاعد و قالب اوقات همه کارام رو به درستی انجام ندادم، درست بس که اگر بیان توی خیابون‌ها یا توی جاده‌ها ای بسا 70-80-90% مردم سرعتشون مجاز نیست، اگر پشت سر هر کدوم از ما یه پلیس را بیفته ولی ما عادی مثل همیشه رانندگی کنیم حتما به ما جریمه خواهد داد. بنابراین یه وقتار واقعیت هایی که هست، شما ببینید با نوعی که با من صحبت میکنید دارید همین موضوعایی رو که میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه بزرگش کنید، علاوه شما یه تحصیل کرده یه کشور دیگه هستید، پشت رفتید یه جای دیگه، حالا به دلیل ازدواج با اون من کاری ندارم، ولی اصلا شما با یه ذهنیت دیگری در انگلستان درس خوندید و یه زبون دیگه ای، آمدید یه جای دیگه با یه زبان دیگه، حالا ممکنه محیط کار زبان انگلیسی هم استفاده کنن، ولی به هر حال شما در بسیاری از زمینه ها اون تسلط رو به زبان و فرهنگ ندارید، این همه اینا، تازه یه ایرانی هستید تو این شرایطی که متاسفانه مثل در امریکا که ما دومین کشور بدنام جهان شدیم بعد از هایتی و این اونجا هم خب متاسفانه همچین جوی حاکمه، اینه که من شما ناچار باید مواظب خودمون باشیم عزیز و بعدم احتمالا این اتفاقات میفته. الان هم که شما فردا میخواید برید حرفتون این است که من کار و کوششم رو میکنم، شد شد، نشد نشد، به همه چیز مرتبطش نکنید که بعدا آزار دهنده و اذیت کننده باشه. به علاوه اگر اونجا شما میرید و قراره به زبان انگلیسی تدریس کنید که احتمالاً با توجه به اینکه اون جمعیتی که منشن یه درصدشون اون تسلط رو به زبان انگلیسی ندارن که شما خوش خواهید درخشید، غیر از اینه؟
بله.
یعنی به نظر تو میرسه که اونجا اونا که انگلیسی زبان نیستن، اونا یه مقدار آلمانی هن، درسته؟
درست.
حالا خب بنابراین و بعدم ولی با شما تدریستون باید به زبان انگلیسی باشه، درسته؟
بله.
حالا خب بنابراین شما در اونجا یه امتیازی دارید، بنابراین از این امتیاز و توانایی خودتون استفاده کنید، برای اگر آگاه هستید که حتما هستید فقط کافیست خودتون رو آماده کنید، مطمئن باشید که به اندازه صحبت میکنید، مطالب رو به اندازه توضیح میدید و خب خیلی طبیعی است که مثل بسیاری از مردم دنیا همطور که همکنون در امریکا هست بعد از مسئله مرگ که بیشتر آدم ها از اون میترسند و نگران، عامل دوم در حقیقت سخن گفتن در مقابل جمعه، یعنی پابلیک سپیکینگ، یعنی یه چیزیست که حتی تو امریکا با وجود همه آزادی هایی که برای گفتگو از دوران حتی کودکی به بچه ها میدن همچنان در امریکا مردم با اون مسئله دارن، بنابراین خیلی عادی و طبیعی زمین، خب شغل و کارتون هم به اون مرتبطه، برافه شما قرار نیست که اونجا نقش خدایی و یا معصوم رو بازی کنید و یا بهترین رو، شما قراره مثل یک معلم یا استادی که بقیه هستن در همون حد و سطح حرکت کنید، بنابراین اگر در اون حد و سطح یا کمی بیشتر یا بهتر از اون هستید جایی نگرانی نداره، ای نیستید که خب اون یه واقعیتیست که دیر یا زود خودش یه جای دیگه نشون.
خیلی ممنون. بله آقای دکتر، میدونید من بیشتر همش استرس اینو دارم که کسی متوجه اون که قبلا بودم اونجا نشم. نمیدونم چرا این استرس با منه، شاید به خاطر که داخل کار دوپ
استرس نیست. اس که اون اولا استرابه، استرس وقتی است که با زیر فشار می یه نگرانی دارید، یه ترسی دارید، اونو میتونم بفهمم عزیز. اون یه ترس اون
باعث که من حتی بار دوم که من اینجوری گفتم، من از خودم باز دوباره ناراحت شدم به خاطر اینکه از خودم دفاع نکردم. حتی بار دوم که اتفاق برام افتاد، یعنی وقتی باهم صحبت میکرد اون طرفی که پروفسور بود، من گریه میکردم. من نمیدونم دلیل این گریه کردن بی خود من چیه.
خیلی ساده است، برای که بسیاری از ما در کودکی نصب کنید، بسیاری از ما در کودکی دو چیزمون با گریه مخلوطه، یکی به جای غم افسردگی و غم استرابمونه و دوم بیش از همه عصبانیتمون. بسیاری از مردم در وقت عصبانیت گریه میکنن، بسیاری از مردم در وقت نگرانی گریه میکنن. علتش هم این است که در کودکی اینا با هم مخلوط شدن و این نشون دهنده آسیب معمولا بین 3 تا 6 سالگی. چون شما انسان رو اینگونه فکر کنید که 10 تا انگشت داره، شما دو تا شستتون رو کنار هم بذارید، شما 10 تا انگشت دارید جدا از هم. حالا اینا رو بیارید توی هم. بسیاری از ماها به خاطر آسیب به ویژه بین 3 تا 6 سالگی تمام احساسات و عواطف اون با هم مخلوط شده. وقتی درد داریم عصبانی میشیم، وقتی که نگرانیم عصبانی میشیم، وقتی که خشمگین هستیم گریه میکنیم. علتش این است که احساسات و عواطف ما با هم مخلوط شده. این چیزیه که متأسفانه میدونیم و این نشون دهنده حرفای دیگه شما اینو نشون میده. نشون میده که به هر حال یه مقدار موضوعات و مسائل روانی داره که آدم باید بهش برسید، ولی آگاهی از اینا فوق العاده مهمه. چون من وقتی عصبانیم باید عصبانی بشم، چرا گریه میکنم؟ من وقتی که نگرانم باید نگران باشم، چرا عصبانی میشم یا گریه میکنم؟ خب نباید اینجوری باشه. نشون میده که من در کودکی آسیب خوردم و در حقیقت شاهراهای احساسی عاطفی و هیجانی من روی هم افتاده.
درسته. البته من بهتون بگم که من 6 ماه متوجه شدم که بیماری
گریو
دیزیز دارم.
بیماری چی من نمیشناسم؟
گرد دیزیز یه اوتوایمونی مال تیرویده که خیلی باید هم من نگاه کردم، دیدم که داخل علائمش همین نروس شدن و مثلا استیبیلیتی عصبی و اینا هم داخلش هست. و گفتم که نمیدونم که استرس هم باعث وجود اون بیماری شده یا اون بیماری باعث وجود
من نمیدونم. خب بنابراین اینا کاریست باز حتما باید یه متخصص پیدا کنید، ولی الان وقت اون کار نیست. الان وقت این است که به اصطلاح به قول معروف به امید خودتون و خدا اگر باور دارید برید کارتون ارائه بدید. شد نشد نشد. من و شما عزیز تو زندگی میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم. شد نشد نشده. ما نتیجه یا ریزالت رو یا پیامد کانسکونس رو که نمیتونیم درست کنیم. اون چیزیست که اتفاق میفته. برنامه مهم اینه که اون آدم ها کی هن؟ به دنبال چی هستن؟ شما رو چگونه ارزیابی میکنن؟ ملاکاشون برای قبول یا رد شما چیه؟ که همه اینا مبهمه. اونو میتونم بفهمم که موجب نگرانی است، ولی دیگه چاره غیر از این نیست. تشریف ببرید این کارو بکنید. ضمناً من یه به‌زودی سی دی سلف استیم حرمت نفس میاد بیرون، اگر در ارتباط بودید اونو تهیه کنید، چون این موضوع بیشتر به حرمت نفستون مرتبطه تا به اعتماد به نفس. سلف کانفیدنس نه، سلف استیم که مسئله ایه که من نگاه و نظری که راجع به خودم دارم، ولی من مطمئنم فردا موفق میشید و براتون آرزوی بهتری ها دارم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. لطفاً روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجبن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بفرمایید. سلام عزیز.
آی دکتر، من یه سوالی که داشتم که در مورد همسرمه. مثلا اینه که
اول شما چند سالتونه؟
من 30 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 34 سالشه.
ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون رشتهشون الکترونیک بوده و تا فوق لیسانس الکترونیک خوندن. الان هم در زمینه خودشون داخل یه کارخونه الکترونیکی دارن سر کار میکنن.
ایشون چه مدتی است که آلمان هستن؟
10 سال.
و شما چه مدتی است که اصلا اروپا هستی؟
من 2 سال.
چند سال؟
من از 13 سال.
دوازده سال. اوکی. چه مدتی از ازدواج کردی؟
دو ساله. البته قبل از 3-4 سال با هم دیگه دوست بودیم.
اوکی. خب به من بفرمایید راجع به ایشون. البته صداتون آهسته است. باید لطفا یکی بلندتر صحبت کنین جان.
بهترین مثلا بخوام بگم بهتون از نظر مهربانی، از نظر اینکه هیچ چیزی برای من کم نذاره، بهترین همسر دنیاست. فقط یه مشکل داره، اینکه اصلا دوست نداره که بخواد از خونه بیرون بیاد. یعنی مثلا خونه حتی اقوام خودش اینجا هستن، اکثرشون دعوت میشیم باید با دعوا بیاد بیرون. من فقط میره سر کار میاد خونه و توی خونه هم با من وقت بگذرونه و بخوابه، همون که شما میگید کارخانه خواب. اینجوریه وضعیت.
خب تو خونه با هم چه میکنید شما وقتی هستی؟
تلویزیون نگاه میکنید.
خب پس بنابراین شما هم در اونجا با هم کاری ندارید.
خب
ناخه داستان این است که معمولا وقتی تلویزیون تماشا میکنین دوتایی کنار هم، هر کسی داره فیلم خودش یا برنامه خودش رو میبینه. حالا این برنامه مشترکی مثل میلیون ها نفر که ممکنه یه برنامه رو ببینن، ولی جدا از هم هستن. بنابراین شما با شناختی که از هم داشتید، آیا ایشون قبلا هم یه همچین آدم گوشه‌گیر منزوی بود؟
بله.
خب شما این رو نمیدیدید؟ و بعدم چرا ای بهشون بگید؟ آها،
چون من ایشون رو همیشه در رفت آمد دیدم. یعنی مثلا یا اون میمده پیش من انگلیس یا من میمدم اینجا وقتی که با هم دیگه دوست بودیم. و اگر که مثلا میدیدم که اینجا آلمانه، مثلا باش صحبت میکردم که چرا از خونه بیرون نمیری، مثلا من اونجا بودم همش من بیرون بودم با دوستان، ولی بهشون میگفتم چرا نمیری، میگفت حالا تو بیای میریم.
ایشون... نه صبر کنین، آخه ایشون که اصلا دوستی نداشته در آلمان.
دوستی اونجوری به اصورت زیاد با کسی دوست نمیشه.
خب من کاری ندارم، من بحثم همینه. حرفم این است که ایشون سوال من جواب بدید، بهشون بگید چرا نباید ما با مردم رابطه داشت بشیم، بریم بیایم مهمونی بدیم، مهمونی بگیریم، چند تا دوست داشت باشیم. پاسخش چیه؟
مثلا میگه که خستم، میخوام مثلا دو روز آخر هفته حتی مثلا خونه بستگان نزدیکش دو تا کوچه پایین تر از ما، ایشون همش میگه که آخر هفته ها میگن که بیاید اینجا. میگه مثلا یعنی آخر هفته تو خواهم خونه باشم، همش بیرون بودم سر کار بودم، یا آخر هفته میخوام برای خودم خونه باشم استراحت کنم. کار خاصی هم نمی کنه، فقط هم توی پای تلویزیون.
بنابراین ایشون یه آدم منزوی است از نظر شخصیت روانی، و دوم آدم نیست که زمینه برای
مادر بزرگشون، چون ایشون مادر بزرگشون بزرگ کرده، چون که اکلا مادرشون ایشون بچه بوده جدا شده، مادر بزرگشون میگه این حتی بچه هم که بود بهشون گفتیم برو تو کوچه بازی کن، گفت نه آدم ها داخل کوچه با هم دعوا میکنن، من میشینم همینجا تو خونه.
معلوم مبنای استراب افسردگی داره، شما با یه آدمی روبرو هستید که زمینه استراب افسردگی داره.
یعنی من اگه بگم که به خاطر من بیا بیرون اینا میاد،
آقا مثلا به خاطر من نیست، چرا یک کسی باید به خاطر نه سب کنی یک کسی بیاد به خاطر شما رنج ببره؟ اگر میامد بیرون بعدن خودش میدید چه چیزی خوبی رو از دست داده و حالا بعدش خودش علاقمند میشد که بره، شما این کار رو بکنید. بار اول آدم میتونه بهش بگه، ولی اگه قرار باشه هر دفعه یا بعد از اونم باز باید شما از او بخواید به خاطر شما بیاد، که در حقیقت یک کسی است که ازش بخواد تو به خاطر اینکه من یه چیز رو دوست دارم و تو دوست نداری بیا و رنج ببر. بنا بعدم نه اینکه باید شما چی کار کنید، این است که شما با یاد عزیزم مثل این است که شما با یه آدمی روبرو هستید که زبان فارسی بلد نیست. اینکه من باش با چی کار کنم اینکه شما نمیتونید با هم فارسی حرف بزنید. شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید و دوتایی نخواستید واقع بینانه با موضوع برخورد کنید که ایشون یه آدم منزوی گوشه‌نشینه. من این همه خواهش تمنا از دوستان میکنم که ما یه شخصیت سالم از در من داریم، سه شخصیت نرمال، مهرطلب، برتری طلب، عزت طلب، کمسر شما ایشون جزونه، و ده جور اختلال شخصیتی. ما تو 28 ساعت که اگر این در حقیقت 14 جور آدم رو من توی دو تا مجموعه 14 تایی 28 ساعت آوردم، یک بار نه دو بار بشنویم تقریبا میتونیم آدم ها رو وقتی نوعی از اینا هستن تشخیص بدیم. خب همسری که شما برای من دارید توصیف میکنید معلومه یه آدمی است با استراب، افسردگی و در حضور جمع ناچار با استرس و معمولا اگر فشاری بهش بیاد با عصبانیت، بنابراین اون چیزی است که تو مثلث زحمت یا نکبت استراب، افسردگی، خشم و سرش هم استرس. این شماره یک. دو، زمینه شخصیتی بر اساس حرفای شما در همین حد سطحی میشه گفت یه شخصیت منزوی گوشه نشین، ممکنه شدیدتر باشه، avoidant personal disorder، این شخصیت دوری گزیره، یا schizoid personal disorder، شخصیت منزوی و دور از مردمه، برای که یا دوستی نداره یا دوستای خیلی سطحی داره که بیشتر با آشنا شبیه، بعدم هر فرصتی که پیدا میکنه میخواد خودش رو از دیگران دور نگه داره. بنابراین شما رو هم آورده کنار خودش، برای که یه همچین مفهومی مسئله جدایی نیست که بی او بودنه، مسئله تنهایی است که معناش بی کس بودنه. معنای تنهایی اینه که من بدم، تو بدی، نتیجه رابطه بده، پس ما برای چی بریم بیرون؟ درسته که این استدلال رو نمیتونه بکنه، نه صبر کنی، نه این استدلال رو نمی کنه، برای که نمیخواد بگه من بدم تو بدی یا قسم از تو همه دیگرانن و رو در جواده. حرفش اینه که من هر روز بیرون هستم، میخوام یه شنبه شنبه تو خونه باشم. یعنی دیگه از این حرف آدم نگاه کنه به دوربرش، آیا مردم دیگه که میرن سر کار شبا تو خونه، شنبه شنبه تو خونه؟ خب این همه ورزش ها، این همه محیط های تفریحی، این همه مسافرت ها، این همه سرگرمی، این همه مهمونی ها، اینا برای چی بس تشکیل میشه؟ خب آخه ایشون اگر و شما نه صبر کنید. چی عزیز؟
قبلا ورزشکار
حرفه‌ای
بودن،
مشغول خودشون بودن.
بله،
یعنی اونجا هم تو خودشون بودن،
بودن.
خب دیگه هیچی، بنابراین ایشون کسیست که تنهاست عزیزم. به همین جاست که من با ورزش های تنهایی اسمش ورزش نیست. این که من شنا میکنم، اینی که من تو بوکسم که ورزش اسمش نیست. یعنی ورزش هست، ورزش دست جمعیه، بسکتبال، فوتبال، درام با دیگرانن. حتی ورزشی مثل بسکتبال و فوتبال بهتر از والیبال، برای که در این دوتا ورزش بسکتبال و فوتبال آدم ها مخالفین کنار همن توی زمین. اینجا در حتی والیبال دو طرف یه تور یا زمین متفاوتی عمل میکنن. اینا رو میشناسیم ازش. شما چرا بهانه در میارید مثل ایشون؟ شما با یه شخصیت منزوی روبرو هستید که کارخانه خوابه، استراب، افسردگی، خشم، وحشت از مردم و نگرانی از بودن با دیگرانه، به دلیل اینکه آنچه که هست رو به نوعی ازش خجالت میکشه و دوست نداره، و اینا به صورت ناگاه در اومده. درچتن بهانه او اینه که من هفت روز هفتهش، پنج روز هفته بیرونم، شنبه شنبه میخوام خونه باشم استراحت کنم. خب این حرف که معنا نداره عزیز. شما چرا باید از یکی بپذیرید؟ من به کسی برگردم
من
نمیپذیرم، سزور میبرم. اون که مشکلی رو حل نمی کنه. این که من یه آدمی
مشکلی حل نمی کنه واقعا، که هدف بخواد آدم عصبانی شه به خاطر یه مسئله اینجوری.
خب پس آخه من نمیدونم دو تا آدم تحصیل کرده چرا نمیتونن موضوع رو مطرح کنن، چرا برای دکتر نرن، چرا حلش نکنن؟
آخه میگه من وقتی که ایران بودم قبلا پیش دکتر رفتم، به من یه داروهایی داده بوده که این داروها اثراتشون خیلی بد بوده روی من، مثلا حالت نمیدونم قصه قوی بشتر بوده، اسمش نبرد نیستم، که روش اثرات خیلی دیگه اثرشون خیلی بد بود، یا حرف ها متوجه نمیشدن. میرفتم مثلا پیش روان درمانگاه، اصلا متوجه نمیشدن من چی دارم میگم، چی میخوام،
مثلا تعجب بود. چی به شما مدرک دکترا دادی؟ آخه این شد استدلال که من برگردم بگم من رفتم در ایران دکتر اونجا دوایی به من داره اثرات بد داد. اولا ایشون بی خود میگه، تازه برفرض که چنین باشه، خب آدم میره پلی دکتر دیگه، ایشون که نمیتونه، آخ عزیز من، ایشون که نمیتونه برگرده بگه تمام داروهایی که برای مزایل و مشکلات روانی هست همه بدن و مضرن و نباید رفت. آخه قربونتون، این نتیجه گیری از کجا در اومد؟ wrong conclusion یعنی depression، یعنی یه نتیجه گیری غلط. من رفتم پلو دکتر، دوایی به من دادن، حال من خیلی بدتر شده، پس بنابراین دوا و دکتر موضوعش منتفیست، اونو گوشیم کنم. این شد حرف؟
تو کسای دیگه هم که میخوام برن میگه نرید.
در این که میخواد دلیلی برای خوش داشته باشه. نه، شما دوتا کاملا به من نشون دادید، نه واقع بینید، نه عاقلید، نه معقول و منطقید عزیزم. نه شما تو ارائه حرفاتون، چون شما هم دارید یه جوری حرفای ایشون رو به گونه ای مثلا تکرار میکنید. نه عزیزم، به نوعی تقریبا باید پاش میستادید. یعنی اصلا شما قرار نبودی همچی حرفی رو از ایشون بپذیرید. من این مزخرفات چیه سرم کنید، پرت و پرات چیه میگید؟ من رفتم دکتر، دوا بود. ای بابا من منم تو خیابون تصادف کردم، نه با سوار ماشین شد. ما رفتیم رستوران غذا خوردیم، مصدوم شدیم. بیرون هیچ کس نباید غذا بخوره. آدم ها ورزش کردن، مردن.
اگه هر جایی که بخوام برم دکتر یا جایی با من کاری نداره، مشکلی نداره.
مثلا شما خب بلکه خلاص میشه. عزیز من خلاص میشه، برای که تنهاست راحت میشه، میگه هر کار بخوای بکنی بکن. با من کاری نداشته باش. شما با یه آدم تنها رو به رو هستید عزیز. ایشون حرفش اینه هر کار میخوای بکنی بکن، من کاری ندارم. باز وقتی از در میری بیرون راحت هم میشه، کسی نیست یه ذری بهش نگاه کن، ازش انتظار توقعی داشته باش. من این رابطه غلطه عزیزم، این رابطه سرانجامی نمیرسه. شما دوتایی میخواید خودتون رو گول بزنید. شما هم این مسئله یه جور باید برید دکتر هستم، پاش محکم باید بیستید، یه دکتر خوب باید پیدا کنید، باید برید. برای که ایشون حالش خوب نیست جان.
یعنی
اگه
کسی باشه که مثلا مشاوره روانشناس باشه، چون اینجا هایدن یک نفر ایرانی هست داخل این شهر ما که اینجوریه، اون مردم شما خوبه، یه حتما بعد دکتر روان پزش باشه.
نه باهم نیست، باهم نیست که روانشناس های خوب باشه بعدا به شما میگه که احتیاج به روان پزش و دارو هست یا نیست. برای مسئله جدی بگیر ازم، ولی آینده خوب و خوشی نخواهید داشت. شما فرد از هم دورتر میشید، بدانه که به تدریج هر محبت و توجهی هست همه از بین میره. و بعدم مبادا، فقط مبادا 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 بچه دار بشید، این اشتباه رو نکنید. برای که با بچه همه چیز خرابتر و بدتر میشه، اونو مواظب باشه. ولی به هر حال من اصلا خوشحال نیستم از اون شهر جان.
یعنی که بچه
دارشون بد میشه؟ حتما حتما همه مسائل مشکلاتون بدتر میشه، هیچ مشکلی هم حل نمیشه، تازه جداتر و تنهاتر و خالیتر هم میشه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. دکتر اگر هم ایشون نیامد خود شما برید، اگر هم ایشون نیامد خودتون برید. هر حال خوشحال شدم.
بله من خودم تصمیم گرفتم
که
خودم استرابم زیاده.
حتما خدا نگهدار، موفق باشید.
مرسی، دست شما درد
نکنه. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم، سه‌شنبه 25 سپتامبر 7:30 شب در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که بهم دادین.
خواهش میکنم.
آقای دکتر من دو تا سوال داشتم، یکی راجع به کارم هستش و یکی راجع به بچه دار شدن. این دو تا دقیقاً به هم دیگه مرتبطن. راجع به کارم من
نه اول سر کنید، شما چند سالتونه؟
من 34 سالم هستش.
از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از نروژ.
چه مدتیست که نروژ هستی؟
7 سال.
چی خوندید؟ چه میکنید؟
فوق لیسانس مهندسی صنایع دارم. بعد
از کجا؟
مهندس لیسانسمو از ایران گرفتم، فوق لیسانسمو از اروپا گرفتم.
اوکی بسیار خوب. اون وقت کی همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 45 سالشون هسته.
ایرانی
هم؟ ما سال بله ما تو ایران با هم دیگه آشنا شدیم، ازدواج کردیم، بعد تونستیم کار بگیریم اینجا. سال 2012 اومدیم جفتمونم کار میکردیم، بعد ولی سال 2015 به خاطر داونسایزینگ جفتمون کارمون از دست دادیم. ولی شوهرم دوباره کار گرفت، ولی من نتونستم برای 2.5 سال کار بگیرم. تو این 2.5 سال فوق لیسانسم و اینجا خوندم تمام کردم. بعد سال 2017 جون سال 2017 تونستم کار پرمننت بگیرم تو شرکتی که الان دارم کار میکنم. ولی به من گفتن که تو موقعیت کاری هم اصلا خوب نبود و من میگم تو باید کامیوت کنی بری یه شهر دیگه هر هفته، یعنی دوشنبه بری پنجشنبه برگردی. الان یه سال و نیمه که من اینجوری میرم و میام، بعد دیگه خیلی خسته شدم. بعد باشون هم صحبت کردم که الان منو گذاشتم برای دو روز در هفته اونجا کار کنم، دو روز در هفته این شهری که هستم، چون هدکوارترشون ساختمون اصلیشون تو اسلوه. بعد باشون صحبت کردم که من کلا بیام توی این شهر، ولی به من گفتن که نه اصلا نمیشه، تو برای اونجا استخدام شدی، توی کانترکت هم نوشتن که برای اون شهر باید باشی، باید بری و بیای. بعد الان هم همسر و هم خود من خیلی دوست داریم که بچه دار بشه، من میبینم که با این مسئله یکم کانفلیکت داره، یکم تداخل داره. دوم این که دیگه خیلی انقدر برام سخته، هم کارم سنگینه، هم این هر هفته رفت آمد برام سخته، هم از خانواده.
متوجهم. نه بذار ازت نه اون که حتما اشتباه ازم. به من بگید هر دوی شما بعد از زندگی زناشوییتون راضی هستی، درسته؟
بله.
بچه‌ام دلتون هر دو میخواد؟
بله.
احتمالاً شما اگر حامله بشی تو اینها به هر حال یه مقداری بخش، حالا اصطلاحاً میشه گفت دولتی، یه مقدار کمک‌هایی رو به شما میکنه یا برخی از هزینه‌هاتون رو میپوشونه. خب صلاحتون اینه که کار رها کنید عزیز. یعنی اگر به نظر من ببینید، اولا شما برای صلاحتون که دو تا بچه هست، یه دو سه سالی میتونید کنار برید، فقط در یه زمینه‌های تخصصیتون یه مقدار مطالعه بکنید یا یه کلاس‌هایی رو بردارید با توجه به اوقات فراغتی که پیدا می‌کنید. البته تا حامله بشید تو بچه به این دنیا بیاد 9 ماهی حداقل وقت هست، یه مقداری خودتون بیشتر آماده کنید، یه پسندازی اگر لازمه بکنید، ولی رها کنید این کار. اولا نظر زندگی زناشویی برای دو تا جوان اصلا مسئله است که آدم دوشنبه بره پنجشنبه برگرده، همسر موقتی و کوتاه مدت که نمیخواد، نه شما میخواید نه ایشون. بعدم این که اصلا با بچه سازگاری نداری. حالا یه ابتدای پرسشی میمونه، آیا همسرتون اگر شما برید مثلا استکهلم، آیا استکهلم گفتید یا جای اسلو گفتید؟ نه متوجه نشم چی
تو اسلو زندگی میکنم ولی اون شهر توی نروژه، ولی باید با هواپیما برم توی اون شهر، بعد از یه ساعت رانندگی کنم بمونم اونجا، دوباره یه سفرندگی کنم بیام تو بیام تا فرودگاه، دوباره سوار هواپیما بشم بیام اسلو، بعد بیام خونه. یعنی این کار هر هفته منه.
نه دیگه اون که دور. حالا آیا همسرتون که نمیتونن بیان اسلو زندگی کنن و کار کنن؟
ما جفتمون اسلو داریم زندگی میکنه، همسرم کارش اسلوه. وقتی که من این کار پذیرفتم، قصدمون این بودش که شوهرم توی اون شهر کار پیدا کنه، جفتمون مهمی کلن خوب right. کنیم بریم اونجا. ولی اون شهر انقدر کوچیکه، بعد هنوزم ما تو نفت و گاز کار میکنیم، هنوزم پروژه نفت و گاز به خوبی باز نشده، نتونسته کار بگیره. من بعید میدونم تا یک سال آیندم بتونه اونجا کار بگیره.
بنابراین ایشون باید کارشو نگه داره، به ویژه ایشون که نیست که خوشبختانه میخواد حامله بشه، این شمایید، نتیجتاً همونجا بمونید تو بچه‌هاتون رو بیارید، حداقل یه کاری رو پشت سر بگذارید. زمانی مقدارم اگه بخونید تو اینا اگر فرقی میکنه، که نمیدونم فرقی میکنه یا نه، یه آمادگی پیدا کنید، حالا یه تخصص دیگه یا حتی دکتراتون رو بگیرید، بلکه به هر حال این دو سه سال در حالی که شما باید به عنوان تمام وقت در ارتباط با فرزند یا فرزندانتون باشید، اوقات فراغتی پیدا میکنید که مقدار مطالعه کنید و پایه خودتون رو قوی تر کنید یا در یه زمینه ای دوره هایی رو بردارید که به هر حال برای دنیای پیشرفت امروز آماده تر بشید. ولی من فکر میکنم شما الان حتما ترجیح اولتون، چون میدونم میتونید از یه همسرتون حقوقش به اضافه یه مقدار مزایایی که وجود داره ازش استفاده کنید، دو تا فرزندتون بیارید و خودتون خلاص کنید عزیز. سنتون هم که 34 دیگه خیلی وقتی باقی نمونده.
نه آقای دکتر، بعد به نظر شما مسئله نداره که مثلا من 34 سالم، شوهرم 45 سالشه، مثلا الان بچه بیاریم؟ دیر نیست به نظرتون؟
چرا دیر اون نیست، ولی شما یه ذره صبر کنید، فکر میکنم زودتر میشه، معمولا دیرتر میشه، بازی در نیاد. بنابراین بازی بی بازی. چون منظرتون چرا پرسیدم؟ یک زندگی خوبی دارید گفتید بله، گفتم مردو بچه میخواید گفتید بله، دیگه بحث نداریم، اون تموم شد رفت. بنابراین به بهانه گیری با استدلال و دلیل و اینا متفاوته. دومی که عزیز، شما لطف کنین حتما حتما سی دی من رو یا دی وی دی رو تحت عنوان فلسفه و عرفای پرورش تعلیم تربیت، برای که اون مال تمام پدر و مادر هاست و قسمت های مربوط به آمادگی برای حاملگی، مراحل اولیه حاملگی. این مقدار بهتون کمک میکنه که اشتباهاتی نکنید و اون خودش خیلی کار ساده تر میکنه. بعدم سیدی تولد تا 3 سالگی، این دوتا رو شما ای بسا قسمت اول رو با همسرتون بشنوید، برای که همه آنچه که به عنوان اصول آموزش و پرورش هست یا تعلیم و تربیت هست همه اونجاست عزیز، که حداقل بدونید چی کار میکنید. ای بسا برای شنیدنش بگید بچه هم نمیخوام، من با اون مسئله ندارم، ولی مطمئنم درست در جهت عکسشه. بنابراین اون هم بشنوید عزیز، ولی برید تو پروسه صاحب فرزند شدن. حالا اینکه کی میخواید کارتون رو ترک کنید، آیا دنبال یه کار تو همون اصلا میگردید نمیگردید، همه اینا موضوعیست که به هر حال بعدا میتونید راجبش تصمیم بگیرید.
درسته. شوهرم وقت تمام سیدی شما رو گوش کردم، ولی الان داریم دوباره یه بار دیگه با هم دیگه داریم گوش میکنم.
آره، ولی بحث بچه ها رو احتمالاً نشنیدن. ولی من هدفم فلسفه و هدفها، یعنی بخش اول و بخش دوم عزیز، فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت و بعدا تولد تا سه. اول اونی که عرض کردم فلسفه و بعدش هم تولد تا سه. این دوتا رو بشنوید به خودتون، چون ببین عزیز، شرط پدری و مادری فقط دو چیزه: دانایی، مهربونی. مهربونی رو حتما دارید یا ندارید، باید هر حال یک کاری براش بکنید، ولی دانایی رو ما میخواییم که اشتباه نکنیم. و من تو سیدیا کوششم این بوده که اقلا به بیش از 90 تا 95 درصد موضوع ها، مسائل، پرسش هایی که تو مراحل مختلف هست جواب بدم. بنابراین تو این 15 ساعت اول و 15 ساعت دوم شما دیگه خاطرتون تا 3 سالگی آسوده است که یه کلیاتی رو که باید بدونید از همه چیز گرفته میدونید. این که لطف کنید اونا رو بشنوید، حتی قسمت اول رو با همکاری همسرتون این ور اون ور که میرید تو ماشین بگذارید بشنوید و بعدش هم ببینید که چی کار میخواید بکنید، چون به هر حال فرصتی هست. ولی دیگه وقت دیره و بعدم یه دلیلی نداره که شما خودتون رو از بچه دار شدن بگذارید، بلا تبدیل میشید به همین کارگران مانند مورچه یا زنبور عسل که فقط مثل شنونده عزیز قبلی میشید کارخانه خواب. برای که عملا الان شما هم همین شوید دیگه، میرید کار، میاد خونه میخوابید، برای که همسرتون هم نیست، ایشون هم همینطور. خب اسم این که زندگی نیست عزیز، ما نمیدیم تو این دنیا نه کار بکنیم نه بخوابیم، ما باید تو این دنیا زندگی کنیم. بنابراین یه مفهوم دیگه ای رو از زندگی بید. حالا یه مقدار آدم درآمدش کمتره، نوع ماشینش یا لباسش یا خانش باید یه مرحله دیگری میشه بشه، اصلا اونها چیزی نیست که مهم باشه. مهم اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است، اونه که موضوع اصلی و اساسیه. و به نظر من حالی که این شرایط رو دارید، هر حال توی محیط امن و امان و راحتی هم هستید، دو تا بچه رو بیارید تو اونجا. تماما مشخص بکنم که فاصله بچه ها بین 20 تا 35 ماه باشه یا 33 ماه باشه، یعنی خاطرتون واسطه باشه، نه قبل از 20 ماه دومی رو بیارید که به این دنیا بیاد، نه بعد از 3 سال، برای اینکه اون کار درست نیست. نتیجتاً هر دوشون رو میگذرونید، از آب و گل میگذرونید، برام راحت و آسوده خواستید به تحصیلتون یا کارتون ادامه میدید.
باشه، چشم، دستتون درد نکنه آقای دکتر. آقای دکتر، من خیلی دوست دارم ازتون تشکر بکنم امروز، به خاطر اینکه من چند بار قبلا، یه سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش باهاتون تماس گرفتم برای موضوع مختلف و واقعا راهنمایی که من کردین، هر موقع من برمیگردم نگاه میکنم میگم چقدر خوب شد من با شما مشورت کردم، و چقدر خوب شد که من این کار رو انجام دادم. و شوهرم واقعا حرف شما رو با تمام وجود گوش میکنم.
درست دارم، برحال مواظب به هم دیگه باشید، مواظب به هم دیگه باشید. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته، خدا نگهدار.
شما همینطور. شنگ و عجبن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ارادت دارم خدمت.
لطف دارید بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
ممنونم جان.
من از تهران تماس میگیرم، میخواستم در مورد روابط عاطفی که داشتم توی گذشته باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
عرض به خدمتون که من در مورد خودم حالا بگم، من 34 سالم هستش و بچه آخر هستم، یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم.
چی خوندید چه میکنید؟
من از در واقع دبیرستان رفتم وارد هنرستان شدم، اونجا کلن عمران خوندم و تمام تحصیلاتم هم حالا تو زمینه عمران و معماری هستش.
به من بفرمایید همچنان در خانه پدری زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید؟
نه من در واقع حالا اگه اجازه بدین چون یه توی همین بحثه من چون که 4-5 رابطه داشتم از هر کدوم حالا یه توضیح کلی بگیرم و در واقع بیام جلو تا در واقع جایی که الان هستم.
بفرمایید.
من حالا یه سری روابط که یعنی خیلی زود شروع کردم روابط و روابطی که حالا دوست دختر داشته باشم و در واقع رابطه با در واقع جنس مخالف داشته باشم، ولی رابطه‌ای که خیلی جدی باشه و خیلی عاطفی باشه که خودم اسمش میذارم رابطه، توی 25 سالگیم تقریبا اتفاق افتاد، 24-5 سالگی که همون اولین رابطه جدیم بود که این خانمی که در واقع من باهاش آشنا شدم حدودا 12 سال از من بزرگتر بود و چون که خودشون در واقع جدا زندگی میکردم و خونه مستقل داشتم، منم تصمیم گرفتم که دیگه از خونه در واقع جدا بشم و اون زمان اولین موقعی بود که دیگه من تصمیم گرفتم دیگه با خانواده زندگی نکنم، چون من در واقع پدرمو که از دست داده بودم توی بچگی، ولی خواهرم هم ازدواج کرده بود، برادرم و من توی خونه بودیم که من توی 24 سالگی دیگه اومدم با این خانم در واقع زندگی کردم
و خانواده خبر داشتن.
بله یعنی مادرم خبر داشت، برادرم که اصلا می اومد اصلا به اون سر می زد و برادرم یه جوری مثل دوستم بود دیگه.
اون خانم قبلا ازدواج کرده بود یا نه؟
نه ازدواج نکرده بود، ولی توی یه رابطه خیلی طولانی مدتی با یه آقایی بود که اون آقا متأهل بود و در واقع ایشون هم کماکان بود و دورا دور من خیلی سر در نمی آوردم از روابطشون، ولی نه ازدواج نکرده بود. من کلن حالا بیس روابطم با کسایی بوده که همیشه از من بزرگتر بودن، حالا اینو دلیلشو یعنی به خاطر همین هم با شما تماس گرفتم.
دلیلش خیلی مشخصه، برخی از اوقات بچه های آخر به دلیل اون احساس از یه طرف ناتوانی که به هر حال میبینه بقیه خواهر برادرها یا دیگران چه کارهایی میتونن بکنن اون نمی کنه یه احساس پیدا میکنه، دوم این که همیشه نگاهی به بزرگتر رو کسی که کاراش انجام بده بیشتر بدونه بتونه داشته و این خیلی از اوقات اثر میذاره تو انتخاب رابطه که کیو انتخاب کنه. بعدم یه بحثی هست که وقتی که شما پدر ندارید که حتما اون خیلی بحث دقیق و درستی هم هست، با مادر همانند سازی میکنید یا ایدنتیفیکیشن و مدل الگوی شما مادر میشه، ناآگاه شما از کسی خوشتون میاد که مثلا حتی سن و سال مادر رو داره، شکل فیزیکی او شبیه مادر یا مشخصات روانیشه که مثلا مواظبت و مراقبت و مثلا مهربونی مادر رو شما در هر کی ببینید او رو صرف نظر از این که جنس مخالف است و باید مثلا یه روابط بر اساس یه اصول دیگه باشه اونو نادیده میگیرید. یعنی خیلی از اوقاتی کسی مثل شما دنبال نه مادر بلکه اون چیزیست که در حقیقت تایپ یا نوع مادره بشکن مادر فیگر تایپ، یعنی یه کسی پیدا میکنی که شکل مادرانه داره. گفتم من برخی از اوقات تو کار تراپی شباهت فوق العاده داره از نظر فیزیکی، برخی از اوقات از نظر روانی مثلا اگر 5 تا صفت ویژه مادر شما داره، حالا برخی هم عمومیه مثل مواظبت و مراقبت از فرزند، اونم از شما مواظبت و مراقبت میکنه و ضمناً اصولاً یه همچین به دلیل این همانندسازی با مادر شما بیشتر حتی یه کسی که سنش بالاتره ای بسا برای شما سکسی تره، شما رو بیشتر تحریک میکنه یا تمایل جنسیتون نسبت به او بیشتره. این هم در خصوص دخترانیست که با آدمای سنین بالاست چون با پدر خودشون رو همانندسازن کردن در حقیقت یک کسی مانند پدر رو میپسندن، پسرانی هم که خودشون رو با مادر همانند کردن گرایش به سمت افراد بزرگتر دارن، اونو کاملا میشناسیم. بگذاریم از این که شما جایگاهتون هم فرزند آخر بوده، اگر شما فرزند اول بودید این حال رو خیلی خیلی کمتر میداشتید. پدر در چه سن شما فوت کردن؟
پدرم در حقیقتش پدرم از مادرم جدا شدن وقتی من 2 سالم بوده، یعنی قبل از من اصلا جدا شده بودن، بعد دوباره آشتی کردن و دوباره منو به دنیا آوردن، بعد دیگه جدا شدن، دیگه خیلی خبری نداریم. یعنی از
نه چه سنی ایشون دیگه رفتن
اصلا من یادم نمیاد که.
اوکی، بنابراین ببینید شما در حقیقت تنها الگو مدلتون به عنوان زن، به عنوان مواظب، مراقب، مهربون، خوب، کسی که میشه بهش اتکا کرد، اطمینان کرد، قبل رابطه داشتید مادرتون بوده عزیز، و بنابراین بسیار طبیعی است که شما دنبال یک کسی میگردید که گفتم شکل و فرم مادری داره، حالا ظاهر گرفته تا روابط.
دقیقا، حتی ایشون اصلا از من کر میکردن، چون من اون موقع موقعی بود که تصمیم گرفته بودم اصلا از ایران خارج بشم، تمرکز کرده بودم فقط روی زبان و داشتم برای آیلتس میخوندم، اصلا ایشون خیلی از من کر میکردن. حرفتون کاملا درسته، ولی یه نکته ای که بوده، من هیچ وقت خودم جذب کسی نشده بودم، یعنی تا اون موقع همیشه برای بقیه خب جذاب بودم، ولی خیلی مثلا با ایشون دیگه تصمیم گرفتم به خاطر حالات امکاناتی که داشتن و شرایطی که من داشتم وارد در واقع این رابطه بشم، که بیشتر حالا برام یه جوری این بود که اصلا بفهمم زندگی چیه، چون در واقع توی محله خوبی زندگی میکردم، با آدمای خوبی معاشرت میکردن، منم در واقع دوست داشتم که توی اون محیط اصلا کلن رشد بکنم، به خاطر همین ایشون رو انتخاب کردم. ولی خب یه یک سالی با هم دیگه زندگی کردیم و من تصمیم گرفتم که، یعنی احساس کردم یه روز دیگه واقعا چیزی نداره برای من اون رابطه و اونجا رو ترکش کردم. عرض به خدمتتون که بعدش که من اونجا اومدم بیرون، تصمیم گرفتم اصلا کلا مسیر زندگیم داشتم میرفتم، یعنی میخواستم بیام آمریکا، بعد یه تصمیم گرفتم اصلا ایران بمونم، اینجا یه دفتری زدم برای خودم، یه در واقع بیزینسی رو انداختم، یه سالی درگیر بیزینس هم بودم، اصلا با هیچ کسی خیلی رابطه احساسی نداشتم. بعد با یه دختر دیگه آشنا شدم که ایشون 4 سال از من بزرگتر بود، ایشون هم مستقل بود، خودش کار میکرد، خونه داشت، ماشین خوب داشت، اصلا توی یه کلاس دیگه اصلا زندگی میکرد، که تصمیم گرفتیم با ایشون در واقع وارد رابطه بشم. بعد یه مثلا 7-8 ماهی هم با ایشون بودم که تو اون رابطه یه ذره من برای اولین بار اصلا درگیر شدم، یعنی حسم برای اولین بار درگیر یه نفری شد، تا قبلش خیلی برام اصلا معنی نداشت واقعیتش.
نه همه مادر بودن دیگه، خیلی روشن کسی که از شما مواظب، شما دنبال پرستار و مادر بودی، شما دنبال محبت
بودی. این ببین، من تو همون رابطه، من تو تمام روابطم، حتی تو قبلی هم، من اصلا جوری نبود که بیام خودم رو رها کنم که آره یکی من مراقبت کنم، نه اتفاقا خیلی مثلا از لحاظ مثلا مالی خیلی دوست داشتم که اصلا من همه کاره باشم، از لحاظ
دوست داشتم فرق میکنه قربونه، یه چیزایی چرا سر هم میگه، تو داری میری خونه یکی زندگی میکنی، اون زندگی داره، اتومبیل داره، کار داره، روابطی داره، حالا تو هم سهم خودتو میدادی در حدی که بوده، ولی هزینه اصلی اگر آخر کار
خودمونو میدادم، سهم خودمو فقط نمیدادم، میگفتم اصلا من به اون شرط اومدم با ایشون زندگی کردم که یه هزینه ها با من باشه، یعنی من اصلا اینو شرط کردم، گفتم من به این شرط میام، من چون اصلا دوستان، چون من تقریبا میشه گفت 14 سالگی رو پای خودم وایسادم و کار کردم.
شما درآمدتون چقدر بود اون زمان مثلا تو رابطه اول و دوم؟
خوب بود، درآمدم همیشه خوب بود.
مثلا عدد،
آخه عددهای اون موقع با عدده این موقع الان خیلی فرق داره، الان اون موقع خوب بوده دیگه، میتونستم یه خونه مثلا 2 نفری اون موقع میتونستیم هم سفر بریم هم خوش به حال، اون نیازی به پول من نداشت واقعیت، اصلا من پولمو جمع کردم که برم آمریکا، که اصلا بعدش که نشد من اصلا اومدم.
مرد عزیز، با یک کسی حرف میزنی که عدل سرش میشه، تو از یه طرف داری کار میکنی در حد عادی،
صبر کن،
من یادم میاد بعدم پولاتو داری پس انداز میکنی، بعدم چی داری میگی قربونت؟ اگر شما 1,000,000 تومان یا 5,000,000 تومان خرجتون بود، تو 1,000,000 یا 5,000,000 رو میدادی؟
نه، ولی 70%ش من میدادم، 80%ش من میدادم.
اوکی.
آره، چون اجاره که مثلا نمیدادیم، یه سری خرج، بعد اصلا اینجوری نبود، چون من کلا آدم دست و دلبازی هم بودم، همیشه هم خوب پول در میمون، حتی با دوستای پسرم که میرفتم.
من نمیتونم تو رو رها کنم، چون بقیه اون وقت فکر میکنن عزیز من اگر در تهران 1,000,000 تومان در خرج میکنم، ای بسا 500 600 700 هزار تومانش اجاره است، وقتی اونو ندارم خب معلومه تمام خرج 300 هزار تومان بقیه رو من میدم. ولی اصل کاری کسی خب من حرفم همینه. بنابراین من برم یه جایی که اون آدم خودش ماشین خودشو داره، خونه خودشو داره، من میرم اونجا همه خرجا رو میدم. خب اون که ای بسا یه سوم کل خرجی که تو اون خونه میشه نیست.
خرج زندگی معمولی نبود که، خرج یه زندگی لاکچری بود که خب مثلا توش اتفاق خوبی میافتاد، سفر میافتاد، یعنی یه ذره متفاوتتر و نرمالتر از این بود که فقط مثلا زندگی بکنیم و با هم دیگه باشیم.
برای که دو تا آدم دو تا پولی میذارن، یکی 1 میلیون میاره، یکی 3 میلیون میاره.
اون اصلا کار نمیکرد، اون از باباش پول میگرفت و اصلا یه دختر پولداری بود.
فرقش چیه درآمد؟ مرد سر به سر من نگذار. من اگر یک کسی پول داره اصلا کارم نمی کنه، تازه پولارم آتیش بزنه، قمارم بازی میکنه، ولی آخر کار از 3 میلیون خرج خونه 2 میلیونشو مستقیم یا غیر مستقیم اومده 1 میلیون من، پس اون پولشو داده. حالا بگذاریم از اون، چون تو آخر داری تبلیغات برای روابط بعدیت میکنی. حالا روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم صحبتونو با میدان شنوند درشون با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه راست ها نیاز ها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ارادت دارم آقای دکتر
جان.
خواهش کنم. خب من ادامه بدم
لطفا.
عرض و خدمت شما که حالا از اون رابطه اولی که یه مدار فاصله سنمون زیاد بود بریم، یعنی بگذریم، نفر بعدی ترمید 4 سال از من بزرگتر بود، ولی خب اونم همه امکانات رو داشت، مستقل بود، اونم دوباره برای خودش جدا زندگی میکرد، ولی این سری منم در واقع جدا زندگی میکردم و هیچ وقت با هم دیگه یه جا زندگی نکردیم، ولی خب خیلی درگیر شده بودیم و یه جورایی برای اولین بار من درگیر روابط احساسی سنگین شدم اونجا، که اونم حالا بعد از مثلا 7-8 ماه تقریبا ما به این نتیجه رسیدیم که باید جدا بشیم و در واقع جدا شدیم. تقریبا 8 ماه 9 ماه اون رابطه طول کشید. منم دیگه درگیر کار شدم بعد اون. نفر سومی که در واقع من باهاش آشنا شدم تقریبا 6 ماه بعد از اون بود. من بین روابطم اصلا با کسی اصلا به هیچ عنوان وارد رابطه نمی‌شدم. اصلا حتی نمی‌ذاشتم کسی نزدیکم بشه، چون خیلی برام معنی نداشت که همین جوری با یه کسی باشم. نه، یا وارد رابطه میشدم یا نه اصلا خودم مستقل بودم، چونم کار خودم رو داشتم، فوق العاده درگیر کار میشدم. این نفری که من جدید باش وارد رابطه شدم همسن خودم بود و رومانتیک ترین رابطه هم بود. یه جوری شد که در واقع به این نتیجه رسیدیم که ما باید با هم دیگه ازدواج کنیم. چون
خب اون چند اون موقع چند سالتون بود این رابطه که پیدا شد؟
این مثلا تقریبا 27 سالم بود.
اون خانم چند سالش بود؟
اونم 26 7 سالش بود تقریبا. یه ذره از من کوچیک‌تر بود.
خب
یعنی یه جوری بود که اصلا هر کسی ما رو میدید میگفت بابا اصلا شما انگار مثلا 10 ساله با همین اصلا مچ همینه، و واقعا هم راست میگفت. خیلی از چیزایی که اصلا برای خودمونم تعجب آور بود، فوق العاده با هم دیگه مچ بودیم، حتی خانواده‌شون خیلی اوکی بودن، مثلا با هم دیگه سفر میرفتیم، من کاملا اصلا یه جورایی درگیر خانواده اونا بودم، میرفتم خونه‌شون نهار می‌خوردم، چون محل زندگیشون نزدیک محل کارم بود، مثلا زهرا میرفتم اونجا نهار می‌خوردم، استراحت می‌کردم، میومدم، یا هر موقع اون پیش من بود اوکی بود، چون مثلا پدرش میدونست که پیش منه. و خیلی زود به این نتیجه رسیدیم که رابطه رو جدی کنیم. رابطه رو جدی کردیم و ولی چون که در واقع یه مشکلی مادرشون داشت و یه بیماری داشت که در واقع سرطان داشت مادرشون، و متاسفانه یهو همه چیز خراب شد از سمت ایشون و تو حالت روحی خیلی بدی بودن و تصمیم گرفتن که منو ترک کنم. منم
به خاطر چی؟
واقعیتش نفهمیدم اون موقع، نفهمیدم چون که اصلا همه چیز در هم شده بود، ولی بعدن خب متوجه شدم که شخصیت خودشیفته داشته و خیلی نمیتونسته رو تصمیماش بمونه و تصمیم گیری حتی میگم یه رفتارهایی میکرد، یه سری مثلا من حتی جلوی من توی محل کار من مثلا نزدیک بود خودکشی بکنه، یه سری کارهایی میکرد که اصلا یه هم از چشم من افتاده بود، همین که منم نمیتونستم اصلا تصمیم بگیرم، من تنها بودم، اونم درگیر هزار تا مشکل خانوادگی و احساسی با مادرش بود، خیلی شرایط سختی بود و تصمیم گرفت که منو ترک کنه. اولین نفری هم بود که میخواست این کارو بکنه و برای من خیلی سنگین بود، یعنی یه جوری که وقتی من از این رابطه اومدم بیرون، خب رفتم پیش مشاور، خیلی باهاش صحبت کردم و تا یه چند وقتی هر هفته میشه گفت تقریبا میرفتم تراپی و سعی میکردم که هم یه ذره مشکلات خودم رو بشناسم، چون ترک ایشون باعث شد که اصلا من تمام چاله ها و تمام خلاهای خودم رو بشناسم. یهو اصلا من احساس کردم که چقدر من ضعیفم، که یهو اگه یه کسی تصمیم بگیره منو ترک بکنه این اتفاق برام میفته. چقدر اصلا دچار عذاب وجدان شدم برای روابط قبلیم که من خیلی راحت اصلا با خنده و با شوخی و با همه اینا خیلی راحت تمومش میکردم. دوران خیلی سختی بود برام، ولی بعد از یه چند وقت که رفتم تراپی دیگه نرفتم و درگیر کار شدم. یهو با یه نفر دیگه آشنا شدم خیلی اتفاقی، که اونم 2 سال از من بزرگتر بود. اصلا نمیدونم چی شد، یهو در ظرف 6 ماه یهو منو راضی کرد که مثلا بیاد با من عقد بکنه. یعنی چون من خونه خودمو داشتم، امکانات داشتم، مثلا نه نیازی داشتم مثلا یه نفری اومد یهو گفتش که من از مثلا از فیلیپین برگشتم رفتم درس بخونه، گفت من اونجا برگشتم پدرم پول داره و نمیدونم برادرم انگلیسه و نمیدونم خودم هنرمندم و منم چون تمام زندگی مثلا سویچ کرده بودم که ازدواج بکنم و نشده بود، یهو اصلا نمیدونم چی شد که درگیر این رابطه شدم که حالا میشه گفت خیلی رابطه تاپی نبود، خوب بود، ولی اونجوری که رابطه قبلیم بود به هیچ عنوان نبود. که وقتی که عقد کردیم تازه من یه ذره اصلا فهمیدم چی شد و جریانو.
عقد کردید عروسی نکردید یا فقط عقد بود در حالی که جدا زندگی؟
نه من گفتم که من خیلی اصرار داشت که عقد بکنی، من گفتم که من به یه شرط عقد میکنم که اولا عروسی باشه چند وقت بعد، ثانیا این که هیچی مهر نمیکنم، این فقط گول و اینا. بعد چون که خب مثلا دیده بود گفت باشه مهم نیست، و فقط من
چه سنی بودید اون موقع شما؟
28 سالم بود تقریبا، 28-29 سالم بود.
اوکی.
بعد از اینکه در واقع این کارو کردم تازه متوجه شدم که ای بابا چه اشتباهی کردم، مثلا چشم بسته من آماده شده بودم با یه نفر دیگه ازدواج کنم، حالا اینکه من آماده ازدواجم که دلیل نمیشه که من همه چی دارم، که دلیل نمیشه که مثلا من بیام هر کسی که شد. حالا اینم آدم اوکی بود، یعنی ولی کیس من نبود و بزرگترین مشخصش این بود که آدم دروغگوی بود. یعنی یه دروغگوی، شما تو صحبتتون میگین به خاطر مثلا نوع تربیت پدر و مادر یه نفر دروغگو میشه، نه اینکه آدم بدی بود، دروغگو اصلا کلن توی یه دنیای دیگه بود، یه دنیای ذهنی داشت که من بعداً متوجه شدم. بعد از اینکه حالا ما عقد کردیم، بعد پرونده اینکه حالا عروسی بگیریم اینا رو کردن، سریع بحثم گفتم نه فعلا بذار اصلا یه ذره بگذره ببینیم چی میشه. بعد شروع کردم کار تراپی رو، یه مشاوری پیدا کردم، رفتیم پیشش، حدودا مثلا یه 6-7 ما رفتیم. بعد به این نقطه رسیدیم که آقا گفت آقا تو یه اشتباهی کردی دیگه، این جریان اشتباهه، تو وارد یه رابطه اشتباه شدی. من بعد یه سال که حالا فهمیدیم گفتم خب حالا حیفه، من زندگیمو گذاشتم، زمان گذاشتم، خیلی هم فوکوس کردم رو کارم دیگه تو اون موقع، چون که دیدم یه ذره رابطم اینجوری شد، کارمو گسترش دادم، دفترمو بزرگتر کردم، نفرات بیشتری استخدام کردم، مثلا فوکوس کردم رو کارم که بیشتر سر خودمو این برگرم بکنم. ولی بعد از 2 سال واقعا دیدم نمیشه. مثلا یه روز که در واقع یه دعوایی شد، من اصلا تصمیم گرفتم که چون من اصلا آدم دعوایی نبودم، مثلا یه روز به قدری خودم مثلا صدام رفت بالا و اصلا یه جوری صحبت میکردم، مثلا خودم دیدم که اصلا این آدم من نیستم. من فقط رفتم وسایلمو جمع کردم، رفتم بیرون از شهر، رفتم توی یه ریزورت یه سویت اجاره کردم، رفتم اصلا اونجا، رفتم وکیل گرفتم، گفتم آقا من اصلا نمیخوام اصلا، چون اصلا نمیشد باش حرف بزنی.
آیا شما بالاخره عروسی گرفتید یا نگرفتید و با هم زندگی میکردید یا
نه؟ نه اصلا هیچ کدوم هم کارا رو نکردیم.
دو سال عقد موندی؟
بعد از دو سال دقیقا من رفتم وکیل گرفتم دیگه، یعنی من بعد از 6 ماه فهمیدم که اشتباه کردم، یه سال و نیم میخواستم درستش کنم این جریانو.
حالا متوجهش شدم عزیز، متوجه
دیدم نمیشه، دیدم اصلا دارم وقتمو تلف میکنم و اعصابمو خرد میکنم، اصلا تو روحیم خیلی تاثیر گذاشته بود. اصلا یادم شاد هپی خوشمشرب، مثلا تبدیل شده بودم به یه آدمی که فقط کار میکردم، خیلی سخت مثلا میرفتم خونه، در حالی که مثلا اونجا خونه که خونه خیلی ناز درست کرده بودم برای خودم، مثلا دوست میرفتم حال میکردم، ولی مثلا یه جوری شده بود که مثلا
نه میفوت بچه‌جان ببین عزیز. آره اگه آخه من تو بخوایم روی این دیتیل بریم تا فردا این ماجرا داخل حال، برای که تو اولا نشون میده الان مشخصه شخصیتی تو میدونم، یک خفیف منیک دیپرشن هم داری، یعنی ذره زمینه دو قطبی رو داری. خب
بعد دیگه این اون رابطه که من تصمیم گرفتم جدا بشم، تا زمان جدا شدن من 2 سال دقیقا طول کشید، یعنی هر کاری وکیل من میکرد اون میرفت یا اعتراض میکرد یا میرفت اصلا هزار تا داستان. حالا من درگیر اون ماجراها نبودم، ولی 2 سال چون که آدمی بودم که اخلاقا وارد رابطه نمیشدم، یعنی نمیتونستم اصلا وارد رابطه.
او برای چی میخواست تو این زندگی بمونه؟
من نمیدونم، یعنی واقعا برای من اصلا بزرگترین سوال این بود که اصلا یه آدمی که وقتی میای همه جوره مثلا میگی نمیخوام، نمیشه، اصلا ببین همه میگن نمیشه، همه میگن
نه. متوجهم. خب اونم مریض بوده، اون بیمار بوده، اوکی. خب
جایی هم نداشت بره، یعنی حتی تو خونه من مون، تمام وسایل منو یه جوری مثلا حتی اونجا صابخونه اون مثلا میخواست بیاد از فرانسه، میخواست بیاد تو خونه، اصلا خونه‌ای که به من اجاره داده بود میخواست بشینه، من رفتم یه خونه دیگه براش اجاره کردم، تمام وسایلم برد، اصلا با زور و بدبختی همین فقط میخواست بمونه، نمیدونم دلیلشون من آخر نفهمیدم. ولی در هر صورت حالا این رابطه هم که تموم شده، من الان دنبال اینم که چون دارم کارامو میکنم مثلا مهاجرت بکنم، میخوام بیام سمت کانادا، ولی خب قطعا اونجا دوست دارم خب یه زندگی جدید رو شروع بکنم. خب
سوال
چاله های من چیه؟
چاله های شما معلوم هست، اولا شما خفیف منیک دیپرشن رو دارید، سنگین و شدید نیست، ولی حالت دو قطبی هستی، میافتید توی مرحله شیدایی و سرخوشی و دست به کارهایی میزنید، از جانب دیگه میافتید توی برخی از وقت حالت سنگین افسردگی نیست، ولی دیسفایمیا هست، بنابراین یه مقداری حالت دو قطبی رو داری، یه مقداری هم به خاطر ویژگی روانی و شرایطی که داشتی و نبودن پدر در ارتباط با مادر، یه مقدار زمینه کاملا نارسیستیک یا خودشیفتگی که تو به اون خانم نسبت میدادی مال خودته، یعنی خودت هم اون حالت رو داری، یک کمی هم خفیف هیستریانیک رو، یعنی شخصیت هیجانی نمایشی از یه طرف هستی، از جانب دیگه یه مقدار شخصیت خودشیفته هستی، و اگر روی اینا کار نکنی معمولا روابطت به زودی به سردی تبدیل میشه، یعنی آدم ها برات جالبن، به دست آوردنشون برات مسئله هستن، اوائل یه کوششی میکنی، بعدن خودتو توی رابطه رها میکنی، و به همین جهت است که اگه میخوای کار بکنی مقداری باید ببینی اگر این دو قطبی تو به گونه ای هست که احتیاج به کمک داره یا دارو میخواد، بیوشیمی مغزتو بتونم برقرار کنم، بعدم زمینه هیجانی نمایشی و خودشیفتگی رو یه مقداری باید روش کار بکنی که از این حال در بیای، و الا یه مقداری همونطور که برای مادر در حقیقت محور و موضوع اول و اصلی بودی، انتظار داری که یه زن هم به تو اینگونه نگاه کنه، ولی خب اونم در آغاز با توجه به نوع برخوردها و ارتباطات تو این احساس رو میکنه که برای تو هم این مقدار جنبه ویژه رو داره، و به هر حال تمام توجه حواست متوجه اوست، ولی به تدریج همینقدر که درباره او حال عادی پیدا کردی یا نسبت به رابطتون مطمئن شدی، تو موقع رها میکنی، مثل آدمی که حالا که فکر کنه دیگه بلده، دیگه اهمیتی نمیده و اون رو میذاره روی دستگاه خودکار وجودش، ولی یه مقدار باید کار بکنی، یعنی به یک اعتبار عزیز اونقدر الان کالای ازدواج نیستی، یعنی رابطه ها برای تو پر کردن زندگیت مرتبط میشه به احتیاجاتت، ولی یه تصمیم بلند مدت گرفتن احتیاج به یه مقدار یه ثبات و قراری در تو داره، ولی خب اون الان همکنون در تو نیست، ولی با کمک یه روانشناس خوب میتونی پیدا کنی. اینه که من توصیه میکنم با یه کسی حالا در ایران که هستی کار بکنه، اگر هم میخوای بری خارج باید بدونی اینجا یه مقدار قواعد بازی از نظر شغل و کار و از نظر رابطه متفاوته، یعنی یه مقدار اون نوع آموزشی که تو دیدی و داری، اون توانایی هایی که توی فرهنگ و جامعه ایران داری، مانورایی که اونجا میتونی بکنی، مثل توانایی که در زبان داری، این رو تو زبان مثلا انگلیسی در امریکا یا کانادا به این راحتی ها پیدا نمی کنی. بنابراین خطر این که حالت افسردگی، سرخوردگی سنگین و شدید باشه هست. بعدم اگر از کار و زندگی راضی هستی، اونجا مسائل و مشکلات خاصی از نظر برحال اجتماعی و سیاسی نداری، به چه مناسبت میخوای از ایران بیای بیرون؟ یعنی دلیل اصلی بیرون اومدن چینی چه چیزی در ایران تو رو آزار میده، اذیتت میکنه؟ اگر خودتی که خودتو با خودت میاری، اگر محیط و شرایط و وضعیت، اون یه موضوع و قصه دیگریست.
نه اتفاقا حالا من چون که قبلا هم باهاتون تماس گرفتم در مورد این جریان مهاجرت هم صحبت کردم، من چون که اینجا در واقع کاری که داشتم، خب یه چیز حدود مثلا 20 تا پرسونل داشتم.
نه رو تو جزئیات، من یکمی بقیه دوستان من رو خط دارم. نه به من بگو چرا میخوای از ایران بیای بیرون؟
چون دیگه اصلا اینجا کار نیست و من آدمی هم که دوستان درگیر باشم اصلا.
نه متوجه، نه اوضای بد میفهمم ازم، اوضای بد اقتصادی و کاملا مبهم بودن همه چیز.
من صبرامو کردم دیگه، اصلا داره بهم آسیب میزنه اصلا. از
بنابراین آیا یه سرمایه داری که با اون بتونی بیای کانادا؟
اصلا اونجا میخوام بیام شروع کنم بیشتر درس بخونم و اصلا.
نه اون کار تو نیست، تو در ایران هم درس خون نبودی هست. تیپت بیش از اون نه نبودی، واضح در نگر. نه تیپت درس خون نیستی، تو تیپت یه مقداری برحال آدم پرکتیکال، آدم باهوشی هستی، بعدم آدمی هستی که علاوه بر باهوشی زیرک و زرنگی، مانوراتو بلدی بکنی. تو به درد ایران ایرانی میخوری، یا بهت بگم کانادا یا امریکا از این خبرانی، نه دختراشون جوری هست نه محیط کاریش. ولی به من میگی
واقعیتش اصلا من میخوام یه ذره همینی که الان داری میگین یه ذره برگردم به شرایط نرمال ببینم مثلا نرمال چیه.
نرمال در کانادا و امریکا نیست، نرمال در ایرانه که بری به سمت اون چیزی که با کمک یه روانشناس خوب اونجا حال نرمال تو پیدا کنی. عزیز ببین، عزیز تو تمام عمرت همه جور دوچرخه سواری کردی، رانندگی کردی، دویدی، ای بیفتی تو اقیانوس کانادا اینجا شنا میخواد، اونا دیگه به دردت نمیخوره. توانایی کلیت کمکت میکنه، قواعد طبیعت یکیه، اما قانون. چون ببین عزیز، شما در ایران بازیگرید، علتش این است که اینقدر همه چیز دور از واقعیت شده، همه دارن راجع به همه چیز یه چیزی میگن، یه کار دیگه میکنن، یعنی اصلا یه جامعه ایست مبتنی بر پنهانکاری، دروغ، فریب، از بالا گرفته راجع به خداش، پیغمبر خداش، دین، واقعیت‌ها، حقیقت‌ها، قدرت‌ها، یعنی اصلا یه جامعه شلوغ پلوغ که ما مثلا در دنیا کجاییم، چه کردیم، چه می‌کنیم، چه می‌تونیم بکنیم، اصلا یه همچین جوی اونجا حاکم. عزیز
دکتر من اصلا اهل اینجا نیستم.
بسیار خوب، به همین جهت است که تو اولا انگلیسی تو خوب کن، بعد یه کمک یه روانشناس خوب رو بگیر، خودتو آماده کن برای که به فکر درس و درس نه 34 سالگی دیگه نکن، سر به سر من نگذار. ولی اینجا
یه کالجی برم، یه مدرکی بگیرم که حداقل بتونم اونجا.
اونو حتما میتونی، اونو توانشو داری با یه مدرک گرفتن اونجا.
کالج هم حتی آیلتس هم شرکت کردم، من نمرم در حد کالجه. کالج میتونم ثبت نام بکنم.
بنابراین
یک و نیم سال دو ساله باشه، تو این مدت هم یه مقدار مثلا میخوام برگردم دوباره کار فنی بکنم، چون کارم هم فنی بوده قبلا، کار کردم یه ذره اصلا از پشت میز نشستن.
در حال بیا ببین دارم. بیا ببین چه میکنی، من مخالفتی ندارم با توجه به اوضاع ایران، ولی مطمئن باش که زبان رو میدونی، آمادگی لازم رو داری. امیدوارم اوضاع هم با سرعت شلوغ پلوغ نشه و به هم نریزه که گیرت نندازه و گرفتارت نکنه، ولی به هر حال موضوع خود باش. منم با دوستان دیگه برسم، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی که وقت گذاشتید، ممنونم، محبت کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگون رجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورود این کنفرانس 24 ساعته $100 است. اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 25 سپتامبر 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام، عرض شد آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. من یه مقدار سوال داشتم، میخواستم به هم کمک کنید که بتونم حداقل اون سی دی رو که لازمه از شما تهیه کنم بتونم گوش بدم. حقیقتش نمیدونم که چه کدوم یکی از سی دیاتون در حال حاضر کمک حال من. من انقدر حرفم پره که نمیدونم از کجا باید شروع کنم، ولی فقط میدونم که
شما چند سالتون عزیز؟
من 46 سالم.
چه مدتیست از ایران خارجی؟
تقریبا 12 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من لیسانس نگم بهتره، روانشناسی دارم.
بسیار عالی. به من بفرمایید که از نظر ازدواج چه کردی؟
من ازدواج کردم در سن 23 سالگی، دو تا فرزند دارم.
همکنون با همسرتون زندگی میکنی؟
بله بله.
آکه. ایشون چند سالشونه؟
ایشون در حال حاضر 50 سال.
آکه. بچه ها چند ساله هستن؟
دخترم 18 سالشه و یه دختر 13 ساله ایدم دارم.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که شما کار میکنید یا فقط همسرتون کار میکنید؟
من در حال حاضر در امریکا اجازه کار ندارم، به خاطر اینکه با ویزای کار همسرم اومدیم و به من اجازه کار نمیدن.
بسیار خب به من بفرمایید مهمترین موضوع و مسئله که آزارتون میده، اذیتتون میکنه چی؟
حقیقتش خیلی آپندان هستم.
یعنی چی؟
یه لحظه خیلی خوشحالم، میتونم همه چی رو هندل کنم، توی تقریبا میتونم بگم در عرض یه روز اینقدر احساساتم بالا و پایین میشه، خوشحال و ناراحت هم میکنه که کنترلش از دستم خارج میشه و اذیت هم میکنه.
خب چرا فکر میکنید بیوشیمی مغزتونه که به هم میریزه؟ حالا یا مود سوینگ دارید یا منیک دیپرشن دارید؟
فکر میکنم که دیپرشن داشته باشم، چون اصلا قادر به حرف زدن با هیچ کس نیستم، چون با هر کی حرف میزنم گریه میکنم.
اوکی. باز وقتی حالتون خوبه چی؟
حالم که خوبه، خوبه. با دخترم وقت میذارم، با همسرم وقت میذارم.
نه آخه یه زمانی هست، نه سب کنی هست، یه زمانی هست که من دارم مثل بقیه مردم زندگی میکنم، بعد دفعه غمگین میشم، حوصله‌ام سر میره، احساس بدی دارم، حال خوبی ندارم، حوصله هیچ کس ندارم، اسم این میشه افسردگی. یه زمانی هست که نه، من این حالو دارم، ولی در این حال برخی از اوقاتم میفتم توی مرحله‌ای که پر انرژیم و خوشحالم و خوشبینم و مثبتم و امیدوارم و وراجم و پر انرژیم و با خواب کم میتونم زندگی کنم. آیا شما این دومی رو دارید یا ندارید؟
بله من دقیقا همین دومی هستم.
این دومی رو هم دارید؟
بله.
پس چرا میگید من وقتی حالم خوبه میتونم با دخترم یا همسرم حرف بزنم و که خب کار عادیه؟
خب نه، منظور میتونم آدم خوشحالی باشم، همه چی رو کنار بذارم، فراموش کنم. خیلی همه چی خوبه.
خب بنابراین منیک دیپرشن به احتمالم دارید؟ احتمالا، نمیدونم. بنابراین شما یه بیماری دارید مثل آدمی که فرض کنید خواب است و بیدار. من در حالت بیداری با شما صحبت میکنم، ولی اگر شما شب بیایید وقتی من خوابم از من سوال کنید، من که جوابتون نمیدم. معنیش این نیست که من نمیدونم چرا اینجوریم، برای که یه مرحله من بیداری دارم یا مرحله خواب دارم. شما یه حالتی دارید که برخی از اوقات تغییرات بیوشیمی مغزتون شما رو میندازه میره تو افسردگی، برخی از اوقات اون تغییرات نیست، درست عکسش عمل میکنه، میره تو حالت شیدایی سرخوشی منیک و بنابراین میشید یه آدم دو قطبی. منیک دیپرشن یه بیماری سخت و سنگینی، اگر شدید باشه تأثیر خیلی بد و منفی تو زندگی میگذاره و کار رو نه تنها برای ما، برای دیگران هم سخت میکنه، چون دور و بریا و عزیزان ما نمیدونن با کی طرفن، با اون روز ما یا با شب ما، با خوب ما یا با بد ما. و به همین جهت است که غالب اوقات چون مسئله بیوشیمیاییه، بیش از هر عامل دیگه‌ای یا به یک اعتبار حتما دارو درمانی میخواد، برای که درست مثل منی که گرسنه هستم باید غذا بخورم و این ماجرا تا آخر عمر من ادامه داره، ای بسا برخ از اوقات من برای به وجود آوردن این تعادل بیوشیمیایی باید قرص بخورم، خیلی از اوقاتم ممکنه بهبودی اونقدر پیدا نکنم مگر همه کارهای لازم رو بکنم. اگر هم نشود مثل منی که همه عمرم باید نفس بکشم یا همه عمرم باید غذا بخورم، هم نفس میکشم هم غذا میخورم و به عنوان یه واقعیت زندگیمون رو میپذیرم.
بله، من الان حقیقتش از وقتی که دختر بزرگم ازم دور شده این حالتام خیلی شدیدتر و بدتر شده و احساس میکنم بیشتر به خاطر این که این خانوادمون کوچیکتر شده، چون جایی که زندگی میکنم اصلا ایرانی وجود نداره، یعنی من هیچ ارتباطی با هیچ کسی ندارم، تازه هم اومدم اینجا.
چرا رفتی اون جایی که هیچ کس نیست؟
خب به خاطر اینکه همسرم اینجا تونست کار پیدا کنه، چون تو جای قبلی که کار میکرد کارش رو از دست داد به خاطر اویل اند گس و مجبور شد.
نه متوجهم، نه دوستانی که تو کار نفت هستن متاسفانه به دلیل تغییرات موضوع در حقیقت اکتشاف و استخراج و همه چیزای یا پالایش مربوط به اون کاملا دوچار این آشفتگی شدن، بنابراین اجبار رو میشه فهمید. خب البته معلومه که وقتی خانواده چهار نفر یه نفر میره صرف نظر از نبودنش مسئله نگرانی های مربوط اون است. علتش رفته درس بخونه یا ازدواج کرده؟
بله، دختر من به دانشگاه یو بی سی رفت و قبول شده، رفته اونجا الان در حال
حاضر. خب خود شما پس کجای کانادا هستی؟
من الان امریکا هستم. کانادا بودم و دو سال اومدم امریکا.
اوکی. آیا نزدیک هستید به اون منطقه بریتیش کلمبیا؟
نه نه خیلی دور هستیم، تقریبا من تا میگم 15-16 ساعت رانندگیه. ما نزدیک جایی هستیم که شما اونجا دانشگاه هستید، نزدیک یوتا.
یوتا هستید. کدام شهر هستی؟
من وایومینگ هستم. راک استرینگ. بله
برحال ازم، ولی خب اونجا که آخه یه مقدار ایرانی براخره هستن، یعنی اینقدر نیست که ایرانی را باید بگردید پیدا کنید. برحال شما سال هاست اینجا ارتباط با امریکایی هم باید داشته باشید و به هر حال ما بدون دوست و ارتباطی میتونیم زندگی کنیم، مثلا تعریف انسان رابطه و ارتباطشه. حالا این موضوع دیگه چه چیز دیگه شما را اذیت میکنه؟ برای که اگر واقعا منیک دیپرشن داشته باشید اون موضوع بسیار جدیست عزیز. این یه مثل آدمش که در حالی که باید 24 ساعت بیدار باشه برخی از ایام خوابش میبره و با این حتما نمیشه زندگی کرد.
من چیزی که خیلی اذیتم میکنه این که قبلا خیلی وقتی تصمیم میگرفتم کارمو حتما انجام میدادم، الان اصلا تو اون حالت نیستم، یعنی تصمیم یه کاری رو میگیرم اما روز بعد اصلا حوصله انجامش رو ندارم، میندازمش به روز آینده و این احساس میکنم تاثیر رو زندگی دختر کوچیکترم هم خواهد گذاشت. خواه وقتی این شرایط رو میبینه نمیخوام که چنین چیزی رو ببینه و یاد بگیره. اما خب
ببینید عزیز، من و شما اگر یه به قول معروف سلف منیجمنت، سلف دیسپلین، سلف کنترل نداشت باشیم از بادر، من و شما قراره در شرایط آرام با علمی که اگر لازمه، با اطلاعاتی که هست، با مشورت، با در حقیقت فکر کردن و اندیشیدن یه تصمیم بگیریم، بعد پای تصمیم بیستیم و دیگه حق تجدید نظر روش رو نداره. یعنی اگر شما به این نتیجه رسید که باید این کار رو بکنید، درست مثل این که فرمان خداست یا حکم دادگاست، فردا صبح که بلند شدید میگه دستور اینه، اصلا این که من دوباره اوضاع رو ارزیابی کنم ندارم. ولی این موضوع هم دقیقا مرتبط به مسئله منک دیپرشنتون عزیز. یعنی باز این مثالی که زدم، شما یه روزی میگید من جواب سوالای تو رو میدم ولی یه روز نمیدم، خب اون روزی که نمیدید خوابید. بنابراین ای بسا ریشه این مسئله هم در همون حالت دو قطبی شما و منک دیپرشنه که بیماری جدیست و به هر حال باید بهش رسید و ایران مسئله آفرین خواهد شد. دیگه چی؟
همین، یعنی تمام زندگی من شده مختصر اینکه اخلاق خودم اخلاقی نیست که بتونم از دیگران بگم دیگران مقصرن، چون خودم یه جوری حس به من میده که به اصطلاح رفتارم یه طوریه که همسرم هم تحت تاثیر قرار میده، اونم از من فاصله گرفته، نه فاصله، خیلی کمکم میکنه ولی اونجوری که دلم میخواد کنارش نمیتونم باشم.
شما این حال رو از کی فکر میکنی داشتی؟
از وقتی که موف کردم امریکا.
یعنی 12 سال قبل قبلن؟
نه امریکا 2 ساله اومدم. 2 سال. 10 سال کانادا بودم.
خب
نه.
خب به من بگید، یعنی شما من میخواید بگید در زمانی که در کانادا بودی اینجوری نبودی؟
چرا، ولی اینقدر سرم گرم کار، چون سر کار میرفتم، کارم رو بسیار دوست داشتم، سرم گرم کارم بود، بچه هم کوچیکتر بودن، خیلی خونه یه جوری شلوغ بود، سوت و کور نبود، رفت و آمدام زیاد بود، همیشه برنامه داشتم، ولی الان هیچ کدوم اونا نیست و احساس بودم بیشتر تو خودم رفتم.
خب آخه من فکر کنم شما این حال رو داشتید، فقط میزان افسردگیتون عمیق‌تر و سنگین‌تر شده، چون معمولاً هم چنینه، یعنی اون بالا رفتن و پایین افتادن و کم کم ما دوران پایین افتادنمون سنگین‌تر و شدیدتر میشه، تازه این وقتیست که اوضاع و شرایط همچنان بمونه، ولی اگر یه مقداری به هر حال اتفاقات بدی هم بیفته یا به هر حال مشکلات و مسائلی پیدا بشه که برای شما هم از نظر درآمد همسرتون و شغل و کار و محل زندگی پیدا شده یا رفتن دخترتون، وقتی همه اینا رو کنار هم میگذارید، خب یه مقداری موضوع سازگاری با شرایط تازه هم که وقتی که یه کمی بار بد و منفی داره انسان رو غمگین و خشمگین میکنه دارید دیگه. بنابراین میشه کاملا فهمید که اوضاع باید بگیم فقط بدتر شده، ولی منیک دیپرشن چیزی نیست که به وجود بیاد تازه، یعنی یه چیزیست که احتمالاً همیشه با شما این موج زدن بوده، فقط یه مقداری قبلا درگاه شما اونقدر ها طوفانی نبوده، ولی حالا شده، حالا که شده امواجش بزرگتر و سهمگینتر کار دست مونده، ولی اصلا شما یک آنم فکر نکنید، یعنی اولین قرار رو با یه روانپزشک بگذارید و حتما دارو مصرف کنید، چون بدون دارو اصلا نمیتونید همچین مشکل و مسئله رو حل کنید. بعد همونطور که خودتون بهش اشاره کردید و به درستی است، متاسفانه به عزیزان و اطرافیانتون هم آسیب میزنه.
بله درسته. من الان حقیقتش از وقتی دخترم رفته به قدر استراحت پیدا کردم که تو اون شهر چی کار میکنه، چجوری خودش رو جمع جور میکنه. به هر حال
من به شما میگم صبح که پا میشه خودش رو جمع جور میکنه، لباساش هم تن... ببینید شما وقتی آدم مجبورم بهتون بگم، برای که زد پرت و پلا میگرم چگونه زندگی میکنه، ای بس و خیلی هم خوب و خوشتر از وقتی که با شما بوده. از کجا میدونی؟ تازه نبوده. خب نباش، مگر این میشه موضوع زندگی شما عزیز؟ یعنی مگر من و شما میتونیم بگیم مگر حال او احساس او خوب نیست ما باید بد باشیم؟ این که کمکی نمی کنه. دوم، چون ازش خبر نداریم پس حتما بده. این از کجا باز اومد؟ یعنی شما ببینید چه احکامی دارید همینجوری صادر میکنید.
بله یعنی... من میدونم، یعنی واقعا بهشون فکر میکنم، بعد اینا رو میچینم میگم نه اینا هیچ کدوم درست نیست،
نه حتما
جوابا رو پیدا میکنم، اما آرامش به هم نمیده.
خب آخه برای که از درون نه خودتون رو قانع میکنید نه اصولا راحت و راضی هستید عزیز، برای که چیزای دیگه هم دور براتون ریخته. یعنی گفتم مسئله اولا اصولا بچه ها وقتی به سن تینیجری و جوونی میرسن با موضوع و مسئله فراوون آدم روبرو میکنن که نه اونا سر در میارن چه باید کرد و نه ما میتونیم کمکشون کنیم. بعدم ما به عنوان یه خارجی آمدیم اینجا، بعد با توجه به شرایط اقتصادی جا به جایی های تحمیلی به یه مناطقی رفتن که اونقدرها خودمون هرگز اونجا رو انتخاب نمی کردیم، بعدن تحمیل موضوعی مثل اینکه دخترتون بره یه جای دیگه درس بخونه، در حالی که به هر حال با توجه به اینکه دوربر شما اونقدر کسی نیست، همون 4 نفری خودتون، به هر حال حجم و میزان ارتباطاتتون با همدیگه بیشتر بود و خود اون یه مقدار تنوع و زیبایی به زندگی میبخشید. خب اونام کم شده، تازه فرزند دیگرتونم خالیتر و تنهاتر شده و ای بسا سراغ دوستاش بیشتر میره، نتیجه این شده که او هم رفته، یعنی تنها یکیشون نرفته، دوتایی رفتن. اون دوتایی که رفتن موضوعی مشترکی شما قبلن یا چارتایی با هم یا با همسرتون راجع به حرف بزنید کاهش پیدا کرده. تنها چیزی که باقی مونده جنبه های ای بسا بد و منفی است که از فهوای حرفاتون هم پیداست یه مقدار اونا رو داری. به هر حال توصیه من خدمتتون است که دکترتون رو برید بعدم یه مقدار خودتون رو واقعا با ورزش یا فعالیت‌های دیگه یا یه راه‌های دیگه‌ای که در اون شهر فکر می‌کنید ممکنه پیدا کنید مشغول کنید. امیدوارم این ایام یه مقدار سخت و تلخ هم بگذره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور، ممنون از محبتتون. من میتونم اگه وقتتون رو نمیگیرم یه سوال از حضورتون بپرسم؟
بفرمایید.
نظر شما راجع به این که من برگردم کانادا با دختر کوچیکم و حداقل یا تو شهر ونکوور یا جایی که قبلا بودم دوباره زندگی کنم، تو اونجا راحت میتونم کار کنم؟
با همسرتون چی میشه؟
همین، فقط واقعا تو این دو راهی موندم. اون به من میگه اگه احساس میکنی اون برداری آرامشت بیشتره برو، ولی من میدم اگه برم واقعا این دوچار دپرشن میشه.
خب بله، نه آخه شما زن شوهر به هر حال مقدمید، بچه ها بالاخره اگر مشکل و مسئله ای نداشته باشن راهشون رو از چایشون تشخیص میدن. یعنی به خاطر اون نرید، به خاطر خودتونم. خب شما به خاطر خودتونم، خودتون از همسرتون جدا میشید، هم همسرتون خالی و تنها میشه. فرزند دومتون دلش چی میخواد؟
اون دلش میخواد، اون اینجا رو زیاد دوست نداره، چون اصلا با کسی دوست نیست، اصلا دوست نداره.
چرا اون رو نمیفرستید پرو خواهرش؟
آخه 13 سالشه، من چجوری اینو الان بفرستم؟
نه حق با شما، من متوجه یادم نبود به سنش.
سنش کمه و اینجا هم اصلا با کسی ارتباط نداره.
همسر شما هم اونجا یا نزدیکه به اونجا نمیتونه کاری پیدا کنه؟
اصلا الان حقیقتش از وقتی حال منو میبینه نزدیک یک ساله داره ترای میکنه، ولی جای دیگه ای از اینجا بهتر، یعنی بهتر که نه، جای دیگه ای اصلا کار پیدا.
خب یه مقداری مجبور هستید شنبه یه شنبه های یه مقداری بار سفر رو ببندید، یه مقداری فرض کنید با پیکنیک و کمپینگ و اینا یه تنوعی به زندگیتون بدید، و الهی زندگی تکراری یک رواق، مثلا اگر تو محیط های سرد هم باشید که به زودی شروع میشه مقدار مسئله آفرینه. در حال کسی نگفته زندگی ساده است، ولی باید با همکاری و مشورت با هم کمترین بد رو و یا بیشترین خوب رو پیدا کنید. امیدوارم موفق بشید. منم با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. شما نفهمیدید من چه سیدی از سیدی شما رو بگیرم.
شما حتما ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و عزیز.
بله، ممنون از محبت
شما،
مرسی از وقتی که گذاشتید.
خوشحال شدم.
خدا نگهدار. میگم خدا نگهدار.
شنگ و نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.